ساعت 22 به اولین برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا در این سال نوپای 2025 میلادی خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به تک تک شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. الهه روانشاد هستم و در این شامگاه 12 دی ماه 1403 به مدت یک ساعت همراه شما خواهم بود با از جمله این گزارش ها و تحلیل ها از پیام های سال نو میلادی رهبران جهان و حتی آرزوهایشان خواهیم شنید. در مورد برگزاری دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در روزهای آینده هم خواهیم گفت و مرکز پژوهش‌های مجلس خودروها را متهمان ردیف اول در آلودگی هوای تهران قلمداد کرده. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ شاهین بشیری همکارم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای رادیو فردا را امروز عهده‌دار بوده.
با سلام. عباس عراقچی میگوید جمهوری اسلامی پیش از سایر اعضای برجام از مکانیسم ماشه استفاده کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد ابتدا آمریکا بود که از این توافق خارج شد و جمهوری اسلامی هم با توجه به خروج آمریکا سیاست‌های خود را تنظیم کرد و برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.
وقتی که تحریم ها برگشت ما هم طبیعتاً تعهدات خودمون رو بر اساس سازوکارهایی که در برجام بود متوقف کردیم. اون اسنپبک کذایی که میگن توسط ما استفاده شده، توسط اونها هنوز استفاده نشده و کل تعهداتمون رو کنار گذاشتیم و برنامه خودمون رو به نه تنها قبل از برجام به مراتب پیشرفته تر از قبل از برجام رسوندیم تا الان.
این سخنان در حالی بیان می شود که کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از انجام دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در 24 دی ماه جاری خبر داد. ایران از حدود 3 سال پیش شروع به افزایش اورانیوم غنی شده خود کرده و برخی همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داده است. با این حال تهران تاکنون بارها تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای را رد کرده است. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه خواستار بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی FATF دور از جنجال‌های سیاسی شد. به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این موضوع باید به دور از جنجال‌های سیاسی و با تکیه بر گفتگوهای تخصصی میان کارشناسان اقتصادی بررسی شود. روز سه‌شنبه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد لوایح مربوط به پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی موافقت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور 6 ایرانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای بدون اشاره به تاریخ اعدام اعلام کرد که این افراد به دلیل وارد کردن مخفیانه حشیش در شهر دمام اعدام شدند. هنوز واکنشی از سوی ایران نسبت به این خبر منتشر نشده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی روشن شدن وضع قاچاق سوخت را یک مطالبه عمومی خواند. به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد تاکید کرد وظیفه دارد در کنار سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت پیگیری قاچاق را دارند برای رفع این موضوع کمک کند. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت در کشور خبر داده و افزوده بود این در حالی رخ می‌دهد که چرخه تولید و توزیع سوخت در دست حکومت است. و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد 122 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای از جمله 14 زن طی سال 2024 در سرتاسر جهان کشته شدند. این فدراسیون روز سه‌شنبه 11 دی ماه با بیان اینکه سال گذشته میلادی یکی از مرگبارترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران بود در گزارش سالانه خود اعلام کرد این مسئله به دلیل حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی و لبنان رقم خورده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بشنوید که به سنت هر سال رهبران جهان به مناسبت سال نو میلادی پیام‌های تبریکی خطاب به ملت خود منتشر کردند. اما رهبران جهان چه گفتند و چه آرزوهایی برای سال 2025 داشتند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
آتشبازی در میدان اموی در مرکز دمشق در لحظه تحویل سال 2025، شادی سوری‌ها در اولین تحویل سال نو پس از سقوط رژیم اسد نمونه ای از امیدواری‌هایی بود که مردم سراسر جهان برای سال جدید داشتند. از سیدنی و توکیو تا لندن و نیویورک، سال 2024 در حالی به پایان رسید که فضای سیاسی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان تغییر کرد و همچنین اتفاقات بی سابقه‌ای در آسیا و خاورمیانه افتاد. اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی، سرنگونی نخست وزیر اقتدارگرای بنگلادش، تغییر دولت در ایران، جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشته شدن رهبر حزب الله لبنان از جمله این اتفاقات بود. در این حال همچنان تهاجم روسیه به اوکراین ادامه داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سالی که گذشت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام پیروزی کرد، در پیام تبریک خود بر همین تبل جنگ کوبید و نامی را که برای سال جدید انتخاب کرده بود اعلام کرد.
به افتخار شما سربازان روسیه و برای گرامی داشت 80مین سالگرد پیروزی بزرگ و ادای احترام به یاد و خاطره نیاکان ما که همیشه برای میهن جنگیدند، سال 2025 در روسیه سال مدافع وطن اعلام شده است. ما فرزندان، نوه ها و نوادگان نسلی هستیم که نازیسم را در هم شکست. ما به دستورات و سنت های کهنه سربازان وفادار خواهیم ماند.
اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک ویدئوی 21 دقیقه‌ای با تبریک سال نو به اوکراینی‌ها به همراهی آمریکا با کیف در جنگ با روسیه اشاره کرد، اما گفت که تنها یک اوکراین قدرتمند می‌تواند به صلح دست یابد و در سراسر جهان احترام به دست آورد. به غیر از تداوم بحران اوکراین در اروپا در سالی که گذشت، برگزاری انتخابات پارلمان اروپا موجی از تمایل به احزاب راست افراطی را در این قاره به نمایش گذاشت. دولت محافظه‌کار بریتانیا پس از 14 سال به پایان رسید و دو کشور آلمان و فرانسه دچار بحران سیاسی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیام تبریک سال نو خود مسئولیت بی‌ثباتی کشورش در سال گذشته را که با انحلال پارلمان آغاز شد بر عهده گرفت.
امشب باید اذعان کنم که انحلال پارلمان بیش از آن که راه حل‌هایی برای فرانسوی‌ها به همراه داشته باشد، اختلافات بیشتری را در پارلمان به وجود آورده است. اگر تصمیم به انحلال پارلمان گرفتم، برای این بود که شما دوباره نظر بدهید تا کمی شفافیت سیاسی را به دست آوریم و از انفعالی که تهدید کننده بود جلوگیری کنم. اما روشنبینی و فروتنی ملزم می‌کند که مسئولیت را بپذیرم. این تصمیم بیشتر از آرامش بی‌ثباتی ایجاد کرده و من مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرم.
اما پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که مجوز بازگشت او به کاخ سفید را صادر کرد، مهمترین اتفاق سیاسی سال گذشته بود. ترامپ در مراسمی که برای تحویل سال نو برگزار شد، خودش نسبت به سال جدید بسیار ابراز امیدواری کرد.
آلیس، یک سال عالی. من فکر می‌کنم ما به عنوان یک کشور عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. ما دوباره آن را راه خواهیم انداخت. بعد دوباره راه بیفتند. مردم خیلی کشور ما احترام نمی‌گذارند، ولی به زودی به ما احترام زیادی خواهند گذاشت. فکر می‌کنم در 5 هفته گذشته پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. وقتی به آنچه در حال وقوع است نگاه می‌کنید، بسیار شگفت‌انگیز است. یک نور کامل در سراسر جهان وجود دارد، نه فقط در کشور ما. افراد زیادی هستند که بسیار شادند.
بر اساس ارزیابی‌ها سال 2024 گرم‌ترین سال تاریخ ثبت دمای زمین بود. تغییرات اقلیمی در این سال موجب شد که موج‌های مرگبار گرما از جمله در شهر زیارتی مکه و همچنین سیل‌های فاجعه‌بار از جمله در اسپانیا رخ دهد. گرمای زمین همچنان ادامه خواهد داشت اگر امیدواری‌ها برای برقراری صلح در برخی نقاط درگیر جهان در سال جدید افزایش یافته، اما از نظر محیط زیستی هنوز چشم‌اندازی برای مهار روند افزایشی تغییرات اقلیمی وجود ندارد.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. اما همان گونه که متوجه شدید، امروز 12 دی ماه مصادف است با اولین روز از سال نوپایی 2025 میلادی، سالی که به دنبال سال پرتنش و پرنگرانی و ناراحت کننده 2024 اومده و هیچ کس هم نمیدونه که 2025 آبستن چه حوادثی است و تا چند اندازه به سال قبلی شبیه یا با اون متفاوت خواهد بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در آغاز یک گفتگو با همکارم هانا کاویانی نخست از سال 2024 میگه، سالی که ساعاتی است اون رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که به فراموشی بسپاریم.
خب بلاد مثلا به طور کم سابقه یا بی سابقه ای پر چالش، پر بحران و بحران ها و مثلا تحولاتی رو رقم زد این سال که میشه گفت که ترکشش برای سالهای آینده بسیار اصلا مؤثر خواهد بود. اینی که ظرف این 45 سال گذشته هیچ وقت ایران در عرصه منطقه ای بعد از همتخب جنگ ایران عراق با یک همچین معادلاتی روبرون نبوده که اینقدر دچار ضعف بشه به اصطلاح به لحاظ امنیتی، به لحاظ درگیریش در منطقه و اون اصطلاح حوزه های امنیتی که برای خودش ساخته بود، عمق استراتژیک و نیروهای نیابتیش و این صحبت ها. خب در عرصه بین المللی هم چه وضعیتی که در آمریکا پیش رفت و بازگشت دوباره آقای ترامپ، چه در اروپا وضعیتی که قطب بزرگ اقتصادی این اتحادیه پیدا کردن که بی‌ثباتی، تورم، گرانی و مسائلی از این دست که الان بی‌ثباتی سیاسی و در کل اروپا دامن زده، در خود چین که به اصطلاح قطب دیگه بزرگ جهان که به اصطلاح محرک اقتصاد بوده، اون هم با بحران‌های روبرو شد که باز کم سابقه است. در کنار مسائل مربوط به باز پیشرفت‌های باز بی سابقه در امر هوش مصنوعی که هم نگرانی رو دامن زد و هم هیجان به وجود آورد که چه خواهد شد، بشر با این هوش مصنوعی میخواد به کجا بره، و در عین حال مسائل اقلیمی هم که بحران مسائل اقلیمی هم که جای خودشون داشتن و گرمای به اصطلاح بیش از پیش جهان و وضعیتی که داره پیش میره، اونم با توجه به اینکه داره بیش از پیش جهان از اینکه بتونه متحقق بکنه اهداف کنفرانس پاریس برای کاهش گرما رو داره دور میشه.
آقای حسینی فر، من نگاه میکردم کسایی که درباره تغییر سال مینوشتن، به هر حال در ایران تقویم عوض نمیشه اما در بسیاری نقاط دنیا حالا سال 2025 آغاز شده و بسیاری میگفتند که اصلا دلشون برای سال گذشته، سال 2024 تنگ نخواهد شد با توجه به بسیاری از چیزهایی که شما هم درباره اون صحبت کردید. امسال سال 2025 حالا با اولین خبری که مثلا شروع شده، قطع انتقال گاز روسیه به اروپا به صورت کامل هست، اون خطی که از طریق اوکراین می اومد، فکر میکنید که امسال اگر که بخواید مثلا چند مورد مهم امسال رو که شما با نگاهی که به عنوان یک تحلیلگر امور بین الملل دارید نگاه میکنید چه مواردی است؟
واقعیتش اینه که خب ورود آقای ترامپ به کاخ سفید و احتمالاً رقابت هایی که بین قدرت های مختلف شکل میگیره، از جمله سر مسائل مربوط به این تعرفه های گمرکی که میخواد آمریکا اعمال کنه و جهان بیش از پیش از اون سیاست های ادغام اقتصادی و جهانی سازی فاصله میگیره، میره به طرف سیاست های حمایتگرانه، طبیعیه که قطب های دیگه هم بخوان واکنش نشون بدن و یک شبه جنگ تجاری حداقل شکل بگیره بین آمریکا، اروپا و چین، و اینا تاثیر بسیار گسترده‌ای بر کل معادلات اقتصادی دنیا داره. از اون برش خب ما پرونده مربوط به ایران رو داریم، در نظر بگیریم که هم در منطقه هم پرونده های باز ایران داره با اسرائیل و معلوم نیست که سرنوشت این مسائل مربوط به غزه، لبنان و خود سوریه کدوم طرف بره و آیا اسرائیلی ها روی اسلام نیروهای نزدیک به ایران در عراق و یمن بیش از پیش متمرکز بشن و به خود ایران هم در رابطه مسائل اتمی بخوان برسن.
ضرب العجل اکتبر 25 رو داریم در پاییز سال آینده که اتفاقا واقعاً ایران اعلام کرده از همین ژانویه بار دیگه گفتگوهای یک دور دیگر گفتگو با اروپایی ها رو امروز اعلام کردن که 13 ژانویه 13 روز دیگه برگزار خواهند کرد در سوئیس.
درسته، گرچه ازش به عنوان مذاکره یاد نمی‌کنن، رایزنی میگن شروع می‌خوان بکنن، منتها خب اهرام بسیار قوی در دست اروپایی ها و غرب هستش که راجب مسئله پرونده هسته‌ای در کنار مسائل منطقه ایش و در سال گذشته واقعیتش اینه که بیش از پیش پرونده هسته ای ایران شد تابعی از وضعیت درگیری ایران در مناقشات منطقه و وضعیت دومینواری که پیش رفت برای امنیت کل منطقه با توجه به درگیری اسرائیل و مثلا در غزه و بعد مسائل مربوط به لبنان و سرنگونی اسد و در این حال با اروپایی ها، یعنی باز به طور بی سابقه ای بروکسل و تهران دچار مشکل شدند. ما الان می‌بینیم که کل ترانسپورت هوایی ایران به اروپا متوقف شده و در این حال سابقه نداشت که اتحادیه اروپا بره و با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس بیانیه بدن و ایران رو به عنوان اشغالگر ست جزیره عنوان بکنن. یعنی اینها در تاریخ مناسبات ایران اروپا و غرب اصولا بی سابقه است. اینی که امسال این پرونده ها چجوری حل بشه و آیا بتونن به نتایج مثبتی برسن و جمهوری اسلامی بتونن اصطلاح اینها رو خوب مدیریت بکنه به سود خودش، خب با یک علامت سوال بزرگ روبروست.
علامت سوال بزرگ. سال نوپای 2025 آبستن چه دست حوادثی است؟ همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشت با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. و اما بشنوید که کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یعنی عباس عراقچی، از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها با سه کشور اروپایی در تاریخ 13 ژانویه که برابر میشه با 24 دی ماه خبر داده. قریب‌آبادی گفته باید وارد گفتگوها بشویم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. او تاکید کرده که همانطور که قبلا هم اعلام کردیم، این گفتگوست و مذاکره نیست. با سینا عزودی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و همچنین کارشناس برنامه اتمی ایران ساکن آمریکا، در این باره گفتگو کرده ایم.
در مورد صحبت‌های قریب‌آبادی، در هر صورت ایران و این سه تا کشور اروپایی هیچ وقت به طور کلی مذاکراتشون کاملا از هم نپاشید و هر چند وقت یک بار اینها با هم ملاقاتی میکنن و برعکس آمریکا که ایران هیچ مراوده‌ای باهاش نداره، مذاکرات ایران و اروپا، سه تا کشور اروپایی مخصوصا، در چندین زمینه هستن. یکیش خب مسئله هسته‌ایه و مهمتر جنگ اوکراین و کمکی که ایران به روسیه میکنه. بنابراین این صحبت هایی که حالا خودشون اسمشون نمیذارن مذاکره، اسمشون میذارن صحبت کردن، ممکنه شامل روابط ایران با روسیه هم بشه، جنگ اوکراین و خب مسلما مسئله اتمی که برای اروپایی ها اولویت اولو داره و قابلیت این رو دارن که تا اکتبر 2025 این مکانیزم معاش رو فعال بکنن و تهدید هم کردن که اگر ایران همکارش رو با آژانس بیشتر نکنه یا اون مسائل فیما بینی که بین ایران و سه تا کشور اروپایی هستش اونها رو حل نکنه، اونها آمادگی دارن که این مکانیزم ماشه رو فعال بکنن.
دقیقاً مکانیزم ماشه، آقای عزادی، این همون پرسشیه که از شما دارم، چرا که در حالی که همه در مورد امکان فعال شدن مکانیزم ماشه ابراز نگرانی می‌کنند، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که البته امروز منتشر شده تاکید کرده که پس از خروج آمریکا از برجام، ما از سنپ بک یعنی همون مکانیزم ماشه که اونها در موردش حرف می‌زنن زودتر استفاده کرد. عباس عراقچی میگه کل تعهداتمون رو کنار گذاشتیم و برنامه هسته‌ایمون رو نه تنها به قبل از برجام بلکه به مراتب پیشرفته تر از قبل از برجام رسوندیم. تا به الان دیدگاه شما در مورد این گفته های عباس عراقچی چه هست؟
من فکر میکنم که آقای عراقچی شاید اشتباه صحبتشون رو گفتن، برای اینکه مکانیزم ماشه مکانیزمیه که برای کشورهای طرف مقابل ایران طراحی شده که اگر ایران در تعهد خودات ارتش انجام نده یا تقلب بکنه در اجرای برجام، اونها بتونن تمام تحریم های سازمان ملل رو، قطعنامه های سازمان ملل رو که طبق برجام برداشته می شده رو دوباره برگردونن. بنابراین ایران خودش به عنوان یک عضو برجام نمی تونه که سنپ بک یا مکانیسم معاشه داشته باشه. ولی صحبت آقای عراقچی درسته که ایران به مرور زمان تمام تعهدات خودش رو تحت برجام گذاشته کنار ظرف چند سال گذشته و الان برنامه اتمی ایران بسیار پیشرفته تره و تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته تری داره به نسبت زمانی که برجام رو اجرا میکرد.
آقای عزودی، تصور میکنید این حرفایی که عباس عراقچی میزنه و اصلا این اقداماتی که جمهوری اسلامی در راستای پیشرفت برنامه هسته‌ایش انجام میده در واقع نکته‌ای پشت اون هست؟ چرا امروز عراقچی چنین تأکیدی داره؟
ببینید، وقتی به برنامه اتمی ایران نگاه میکنه، ایران از گسترش برنامه اتمی خودش، هم از گسترش افقی هم گسترش عمودی برنامه اتمی خودش، به عنوان کارت بازی در مذاکرات بین‌المللی خودش با کشورهای دیگه استفاده کرده. یعنی اونها باور دارن که اگر برنامه اتمی خودشون رو گسترش ندن، امتیازات از کشورهای دیگه نمیتونن بگیرن، امتیازات در مسائل امنیتی، تجارت و سرمایه‌گذاری. بنابراین هر زمانی که فشارها روی ایران زیاد شده یا تهدیدات خارجی آمده بیرون، ایران برنامه اتمی خودش رو یا به صورت افقی یا عمودی گسترش داده، با تعداد سانتریفیوژها، با سطح غنی سازی اورانیوم، برای اینکه بتونه از سمت مقابل که کشورهای 5 به اضافه 1 هستن امتیازاتی بگیره.
آقای عزودی، مسلماً آمریکا طرف مهمی هست در برجام، هرچند که الان در برجام حضور نداره، اما سایه اون همیشه بر این مسئله سنگینی میکنه. حالا در حالی که برخی از جمله یکی از مشاوران مسعود پزشکیان از نیاز به گفتگوی رو در رو با دونالد ترامپ به محض رسیدن به قدرت حرف زده، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه میگه که باید تقاص خون قاسم سلیمانی از دونالد ترامپ گرفته بشه. شما این همه تناقض در گفتار و رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو در رابطه با آمریکا چگونه تحلیل میکنید و تصور میکنید بالاخره به کجا خواهد کشید؟
به نظر من حرف مشاور آقای پزشکیان حرف کاملا درستیه. ایران نمیتونه با آمریکا مذاکره نکنه، برای اینی که اون امتیازاتی که ایران از کشورهای دیگه میخواد، از جمله سرمایه‌گذاری، تجارت و همه اینها، بدون همکاری آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین مذاکره با آمریکا لازمه، به نفع ایران هستش. و این هم بگم، خب کسانی هستن که از عدم مذاکره ایران و آمریکا و ادامه تحریم‌ها بر روی تحریم‌های اقتصادی آمریکا روی ایران نفع می‌برن، از جمله این همین نهایی که ما بهشون میگیم کاسبان تحریم. اگر ایران بتونه نفع خودش رو به صورت قانونی در بازارهای جهانی بفروشه و پولش رو دریافت بکنه بدون مشکل، مسلماً اون کمپانی‌های، شرکت‌های سوری سپاه که هستن نفت ایران رو می‌فروشن و پولش رو وارد می‌کنن، اونها تجارتشون خراب میشه. این همونی هستش که حتی آقای احمدی‌نژاد هم سال پیش بهش اشاره کردم و بهشون گفتم برادران قاچاقچی. منظور همین هستش که از ادامه تحریم ها روی ایران استفاده میبرن و سعی میکنن مذاکرات بین ایران و کشورهای دیگر رو به هم بزنن که تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که ابتدا آمریکا بود که از توافق برجام خارج شد و جمهوری اسلامی هم با توجه به خروج آمریکا سیاست های خودش رو تنظیم کرده و برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش داده، چیزی که او نامش رو مکانیزم ماشه گذاشته. اما همزمان معاون حقوقی و بین المللی او هم از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها با سه کشور اروپایی در تاریخ 24 دی ماه خبر داده و شما شنونده خوب ما از سینا عزودی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و همچنین کارشناس برنامه اتمی ایران ساکن آمریکا میشنیدید. و ما به دنبال پخش زنده یک مراسم مداحی از تلویزیون دولتی ایران که در آن رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان مورد انتقاد لفظی قرار گرفتن، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه کاردار سفارت ایران در باکو را احضار کرد. دولت الهام علیف اظهارات بیان شده در این مراسم را که با عنوان گرامی داشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت هفته گذشته در اردبیل برگزار شد، توهین‌آمیز تلقی کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی روح الله رحیم پور، تحلیلگر مسائل ایران در استانبول در ترکیه رو جویا شده.
جمهوری آذربایجان متحد منطقه‌ای ترکیه محسوب میشه و بر سر اون دیدگاه‌های فراسرزمینی که ترکیه داشته با عنوان تمدن ترکی، طبیعتاً جمهوری آذربایجان یک نقش ویژه در این موضوع ایفا میکنه. ضمن اینکه مسئله فرهنگی و جمعیتی هم یک موضوع مهمه. عمده جمعیت کشور آذربایجان رو مسلمان‌های شیعه تشکیل میدن و در سمت ایران عده‌ای هستند که همچنان قائل به اینن که جمهوری آذربایجان یک زمانی جزو ایران بوده، الان هم میتونه باشه و حداقل به لحاظ فرهنگی جمهوری آذربایجان رو جزو تمدن ایرانی و شیعی قلمداد میکنند. این شرایط باعث میشه که مرتباً ما بین جمهوری اسلامی و آذربایجان مشکلاتی ایجاد بشه. حتی در مناقشه قره‌باغ هم آذربایجانی‌ها انتظار داشتن که جمهوری اسلامی سمت اونها بیسته، اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این باعث شد که میانه ما بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان از وضعیت مناسب برخوردار نباشه. وقتی به این تصویر نگاه میشه، رخدادی که در اردبیل انجام شد با مراسمی تحت عنوان گرامی داشت شهدای چالدوران، جنگ چالدوران و جبهه مقاومت، طبیعیه که حساسیت‌های زیادی رو ایجاد بکنه.
اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم آقای رحیم‌پور. جدای از مواضع رسمی دولت ایران، اما در این به اصطلاح بخش غیر رسمی جمهوری اسلامی، الان ما میبینیم که از فکت‌های تاریخی و وقایع تاریخی آنچه که بین ایران و عثمانی گذشته در این تقابل داره استفاده میشه. آیا به نظر شما تعمدی در استفاده از این وقایع تاریخی از سوی این نهادهای غیر رسمی برای انتقاد از یا جمهوری آذربایجان یا ترکیه هست؟
تردید نداشته باشید که این مسئله به صورت تعمدی داره اتفاق میفته. همونطور که گفتم در ایران در بین همین نهادها جمهوری آذربایجان رو در صف ترکیه میدونند، ترکیه ای که به تازگی تونسته موفقیت فرامنطقه‌ای خودش رو در سوریه نشان بده و بعد از سرنگونی دولت اسد مشخص شد که حمایت زیادی رو از هیئت تحریر و شام داشته و از این طرف هم آذربایجان رو به عنوان متحد خودش میدونه. در واقع اگر به اون مراسم شما توجه بکنید، عنوان مراسم گرامی داشت شهدای جنگ چالدوران هست، جنگی که ما بین ایران صفوی و ترکیه عثمانی اتفاق افتاده. از طرف دیگه در خلال این برنامه صحبت از این میشه که نوادگان شاه اسماعیل صفوی، توسط مداح این صحبت گفته شده، نوادگان شاه اسماعیل صفوی پرچم شیعه رو در باکو به اهتزاز درخواهند آورد. به صورت واضحی دارن از جمهوری آذربایجان به واسطه اتحاد و همپیمانیش با دولت ترکیه انتقاد میکنن و از اینکه دولت آذربایجان در کنار ترکیه ای هست که متحد جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی سوریه رو تونسته از پیش رو برداره، ناراحت هستن و گلایه میکنن. در نتیجه از باکو تا دمشق رو یک وضعیت تقابلی قلمداد میکنن و اون رو در برابر خودشون تعریف میکنن.
آقای رحیم‌پور، حالا همین دمیدن به این دست اقدامات تعمدی که شما هم بهش اشاره کردید، با توجه به شرایط منطقه‌ای ایران، تلنگر زدن به این گسل‌های تاریخی بین ایران و ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان، چه پیامدهایی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، در روابط میان کشورها همیشه اینجوری نیست که نگاه ها صرفا به مراجع رسمی و منابع دولتی و اینها باشه. گاهی وقتا مراجع غیر رسمی، نهادهای غیر دولتی هم میتونن اولا حامل پیام هایی در دو سوی ماجرا باشن و ثانیا نشان دهنده عزم و اراده ای باشن که از طرق رسمی ارائه نمیشه. بنابراین وقتی چنین رویدادهایی رخ میده، طبیعتا طرف مقابل حساسیتش افزایش پیدا میکنه. چند سال پیش بود که روزنامه کیهان در خصوص مجمع جزایر بحرین نکته ای رو مطرح کرد در خصوص بازپسگیری مجدد اون و این باعث شد که ما بین دولت‌های جمهوری اسلامی و بحرین اختلافات زیادی ایجاد بشه. یعنی نهادهای غیر رسمی میتونن در این حد تأثیرگذار باشن، چون همیشه رصد میشه. در این وضعیت وقتی که جمهوری اسلامی یک مشکلی به عنوان مشکل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به عنوان کریدور زنگزور بالا سر خودش داره، از طرف دیگه دولت ترامپی روی کار خواهد آمد که این دولت طبیعتاً در تحولات منطقه، در تحولات منطقه قفقاز هم میتونه تاثیرگذار باشه، جمهوری اسلامی به جای اینکه تلاش بکنه تنش‌ها کاهش پیدا بکنه و وضعیت به صورت مسالمت‌آمیزتری رفع و رجوع بشه، عملاً با میدان دادن به افراد تندرو و رادیکالی که گویش‌های غیر دیپلماتیکی رو ارائه می‌کنن تنش رو افزایش میده. این افزایش تنش نه تنها منجر نمیشه که مشکلات عمده مثل قضیه زنگزور برای جمهوری اسلامی حل بشه، بلکه احتمال اینکه اتحادهای جدید، پیمانهای جدید در منطقه بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع اون و در نهایت بر علیه منافع ملی ایران شکل بگیره وجود خواهد داشت.
با دیدگاه روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران آشنا می شدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. عزیزان، ساعت 22:30 است، وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. عباس عراقچی میگه جمهوری اسلامی پیش از سایر اعضای برجام از سیستم ماشه یا از همان مکانیزم ماشه استفاده کرده است. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه خواستار بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی پولشویی یا همان FATF به دور از جنجال‌های سیاسی شد. مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در واکنش به خبر اعدام 6 نفر از اتباع ایرانی زندانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر از اعتراض شدید وزارت امور خارجه ایران به این اقدام خبر داده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی روشن شدن وضع قاچاق سوخت را یک مطالبه عمومی خوانده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرد که 122 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای از جمله 14 زن در سال 2024 در سراسر جهان کشته شدند. به گفته سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بین 35,000 تا 40,000 پزشک عمومی حرفه پزشکی را رها کردند. به دنبال پخش زنده یک مراسم مداحی حاوی رجزخوانی های توهین‌آمیز از تلویزیون جمهوری اسلامی، کاردار سفارت ایران در باکو به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان فراخوانده شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از انجام دور جدید گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی در 24 دی ماه سال جاری خبر داد. و بالاخره آنکه عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، درباره شکست شدن رکورد آمار فوتی‌های تصادف‌های رانندگی در ایران هشدار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در آستانه 5 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی این فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را رفیق صمیمی عزیز خواند و سپس به تحولات منطقه خاورمیانه پرداخت و گفت حتی اگر پیروزی حاصل نشود خون هدر نمی رود و نفس حرکت و جهاد ارزشمند است، و سپس تأکید کرد که پیروزی حاصل خواهد شد و آنها که امروز جولان می دهند، یا به گفته او دقیقاً جولان می دهند، زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. ارزیابی مرتضی فرهمند، خبرنگار و تحلیلگر حوزه خاورمیانه، درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی رو بشنویم در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
اگر که اونجایی که در خصوص طعنه به کسی که الان در دمشق حاکم شده منظورتون جاییست که اصطلاح جولان رو به کار میبره، بعید نیست این طور باشه، ولی
در همون جملات هم میگه به این جوله باطل نگاه نکنید.
بله، این امکان هست. این آقای خامنه ای خب از این نوع در واقع کنایه زنی ها پیشتر هم داشته. نکته ای اساسی که در صحبت های آقای خامنه ای توجه رو جلب میکنه، پریشانی در تحلیل و این است که مسئله اصلیش مشخصه که آمریکاست. به شکل بسیار غلیظی این موضوع، این که همه مشکلات رو از آمریکا میبینه و هدف غاییش مبارزه با آمریکاست، در این کلامش موج میزنه و این باعث نوعی پریشانی در تحلیل میشه. از سوی دیگه اصلا خبر خوشی برای کسانی نیست که در ایران دنبال اینن که با حل مشکلات ایران با آمریکا کشور رو از این بنبست کنونی خارج کنن. مثلا آقای خامنه ای میگه که جوانان سوری و به پا خواهند خواست و این دست متجاوزان را کوتاه خواهند کرد و متجاوزان را بیرون خواهند کرد. خب ما میدونیم که کسانی که الان اومدن و حاکم شدند، اینها ممکنه بهشون بشه گفت افراطی، ممکنه بهشون حتی بشه گفت تروریست، ولی متجاوز نیستند، چون اینها اهل سوریه اند، یعنی یک نیروی خارجی نیستند که اومده باشند و بر سوریه حاکم شده باشند.
البته به غیر از اون گزارش‌هایی که دیروز آقای فرمان منتشر شده بود مبنی بر این که برخی از این نیروهای مسلحی که با هیئت تحریر شام کار می‌کردند، اینها هم مناصبی رو دریافت کردند در حکومت تازه سوریه، به غیر از اونها البته اشاره می‌کنه.
بله ولی خب اونا حاکم نیستند، یعنی حتی اونا که ولی حتی در چارچوب گفتمانی آقای خامنه‌ای میشه اونها رو هم بپذیره، یعنی کما اینکه آقای خامنه‌ای به حال تفکر امتگرایی داره، یعنی آقای خامنه‌ای برایش مورد پذیرشه که یک مثلا شیعه لبنانی و شیعه عراقی که همسو با باورهای او باشه، هیچ بعید نیست که او هم در ایران اگر هم بیاد و کاری بکنه او را متجاوز حساب نمی‌کنه، اون هم برادر حساب می‌کنه، بنابراین این حق هم برای طرف مقابلش باید قائل باشه. منتها در جملات بعدی آقای خامنه‌ای این موضوع تبیین میشه، چون بلافاصله بعد میره میگه که پای آمریکا که داره پایگاه میزنه در سوریه، یعنی معلومه که نکتهش مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور نظامی آمریکاست و منظورش از این که گفت جوانان سوری اینها را بیرون خواهند ریخت، منظورش این است که آمریکایی ها را بیرون خواهند کرد.
بله مشخصا گفته پایگاه های آمریکایی حتما در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهند شد.
دقیقاً، و این نکته میرسونه که مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور آمریکاست. و این خیلی جالبه که ما در دو سه روز پیش یکی از کارشناسان صدا و سیما که کاملا هم افرادی است که خط سیاست خارجی آقای خامنه‌ای رو همیشه تبلیغ کرده، برمیگرده میگه ما باید بیایم با آمریکا در سوریه ببندیم، به اصطلاح از کردها حمایت کنیم در مقابل حاکمان جدید سوریه. و این نوع تحلیل‌های پریشان خیلی در واقع توی چشم میزنه در حال حاضر و از نشان دهنده این هستش که به نظر میرسه دستگاه حاکم جمهوری اسلامی در این که بخواد یک قدم‌های بعدی رو برداره و یک تحلیل به یک تحلیل برسه برای قدم‌های بعدیش دچار سرگشتگی کامله، و این سرگشتگی رو نشانه‌هاش رو در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم میشه دید.
نماد مقاومتش هم آقای فرهمند جالب توجهی که لبنان رو، یمن رو مشخصا اشاره می‌کنه و هشدار میده به عراق در این زمینه بدون نام بردن از عراق.
دقیقاً، و روی عراق خیلی تاکید میکنه، و به خصوص باز یک نکته جالبی در خصوص صحبتهایش در عراق این استش که شاید من اولین باره میشنوم که اذعان میکنه که اون در سالهای نخست حضور نظامی آمریکا در عراق که مقاومتی علیه آمریکا شکل گرفت و با ارتش آمریکا درگیری‌های متمادی بود، بمب‌های کنار جاده‌ای و غیره، و اون زمان اتهاماتی برای در خصوص دست داشتن ایران دربارش طرح می‌شد، ولی آقای خامنه‌ای در واقع این اتهامات رو این بار تایید کرد، چون گفت اون زمان جوانان عراقی اومدن بدون سلاح و حتی بدون غذا اومدن سنگر بستن در مورد در مقابل این نیروهای متجاوز خارجی، و قاسم سلیمانی بود که رفت اینها رو سازماندهی کرد و اینها رو سلاح بهشون داد، آموزش بهشون داد، و در واقع داره میگه این حرکات های ضد آمریکایی، ضد نیروی نظامی آمریکا، اینها در واقع با هدایت قاسم سلیمانی بوده. و این
آقای فرهمند خیلی کوتاه، فکر میکنید که آیا علی خامنه‌ای نگرانی از میزان کنترل تهران بر نیروهای مورد حمایت ایران در عراق داره؟
قطعا الان باید آقای خامنه‌ای در این خصوص نگران باشه که در عراق نیروهای همپیمان ایران بتون راه جداگانه خودشون برن، کما اینکه در خصوص سوریه هم همین کارو کردند و در خصوص درگیری با اسرائیل تصمیم گرفتن که با اسرائیل درگیر نشند. و شاید این که اینقدر پررنگ به نقش قاسم سلیمانی در عراق اشاره میکنه در سخنرانی امروزش، حاکی از همین باشه که میخواد در واقع اشاره بکنه که ما بودیم که عراق رو از دست داعش و از دست آمریکا خلاص کردیم، و عراق در سایه ماست که میتونه همچنان از دست نیروهای تجاوز خارجی مصون بمونه.
تحلیل مرداد فرهمند، تحلیلگر حوزه خاورمیانه، رو درباره گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌شنیدیم که البته به پرسش‌های همکارم هنا کاویانی در این باره پاسخ می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید و بشنوید که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که خودروها با سهمی 70% متهمان ردیف اول آلودگی هوا در تهران هستند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون محیط زیست مجلس هم میگه که مصرف 6 ماهه مازاد امسال برابر با کل مصرف در سال 1402 سال گذشته خورشیدی. درباره مسئله آلودگی هوا با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان گفتگو کرده ایم.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس یک افزایش رو به ما نشون میده. قبلا این عدد حدود 60% بود، یعنی تعداد خودروهای آلاینده روز به روز در تهران در حال افزایش است و برای نوسازی اون ناوگان حمل و نقل برنامه‌ای در دستور کار نبوده که این خودروها اغلب احتراق ناقص دارن. حالا خودروهایی که جدید هستن متاسفانه مصرف سوختشون بالاست، بیش از 7 لیتر می‌سوزونن یعنی در 100 کیلومتر و سوختی هم که داریم بی کیفیت هست، یعنی بنزین ها اکتان پایین دارن. این بنزین هایی که اکتان پایین دارن خب آلودگیشون زیاد هست و خودروهایی که گازوئیل سوز هستن گازوئیل در سطح بسیار زیادی گوگر داره، اونی که در ایران تولید میشه و همه اینا سبب افزایش آلودگی هوا میشه، مخصوصا در کلان شهری مثل تهران که در فصل‌های سرد با پدیده وارونگی دما هم خواهد شد. که در این حالت این حجم از سوختی که احتراق ناقص داره میتونه وضعیت رو بسیار بسیار حاد بکنه برای مردم و شرایط رو سخت و سخت‌تر بکنه.
آقای سهرابی، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفته که در 6 ماهه امسال به اندازه کل سال گذشته مازوت در کشور مصرف شده. تصور میکنید که آلودگی هوا تا چه اندازه میتونه به دلیل پالایشگاه ها یا سوخت مازوت در کشور باشه؟ این خانم گفته که از گزارش های ارائه شده به وسیله دستگاه های اجرایی و گزارش دیوان محاسبات در مورد صحت سنجی کار 23 دستگاهی که در مورد قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارن به این نتیجه رسیدن که اراده جمعی برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته. شما تصور میکنید که این قانون هوای پاک که سال هاست قرار اجرا بشه چرا تا به حال اجرا نشده و چرا وضع روز به روز به وخامت بیشتری دچار میشه؟
در رابطه با قانون هوای پاک، به دلیل اینکه ارگانهای بسیار زیادی باید اون رو اجرا بکنن و نظارتی بر عملکرد اونها وجود نداره، این مسئله پیش اومده و هر کدوم از سازمان ها خودشون تصمیم گیرنده هستند و قانون هایی که در راستای اهداف اونها تعریف شده و عمل میکنند، ولی قانون هایی که کلی هست، بین بخشی هست، متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. و در رابطه با مسئله دیگه هم این مسئله در ایران وجود داره که این جور قوانین با مشکل مواجه میشن، یعنی اراده ای در حاکمیت برای اجرای این قانون وجود نداره که ارگان‌ها را موظف کنه. البته برای اجرای این قانون میبایستی مسئله تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، مسئله پالایش نفت در پالایشگاه‌ها و خودروسازی و تغییر ناوگان حمل و نقل کشور همشون در دستور کار قرار بگیره که اینها هزینه بر هست و متاسفانه بودجه‌های کافی برای این تغییر در کشور تعبیه نشده و در برنامه نبوده و به نظر من هم در برنامه نخواهد بود. اساسا این قانون یه قانون لوکسی هست که بر روی میز مونده و اجرایی نمیشه. الان مازوت بسیار زیادی در کشور داره مصرف میشه، یعنی برای گردزدایی از اون کاری انجام نشده که بتونن صادر بکنن یا اینکه پالایشگاه ها را طوری تغییر بدن که مازوت کمتری تولید بکنه. این روند میتونه شرایط رو در آینده بد و بدتر بکنه.
آقای سهرابی، در حالی که مقامات پیشتر از 50,000 قربانی سالانه به دلیل آلودگی هوا خبر دادن، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس میگه اعداد و ارقام کشته شدگان آلودگی هوا که به وسیله وزارت بهداشت اعلام میشه فقط مربوط به آلاینده ذرات معلقه و اگر سایر آلاینده ها رو هم سنجش کنن این اعداد خیلی بیشتر خواهد بود. شما تصور میکنید با این همه قربانی که آلودگی هوا میگیره چرا دولت نباید به فکر باشه؟ مگر اونها هم همین هوا رو استنشاق نمیکنن؟
متاسفانه عمق استراتژی نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور نیست و اهمیتی به این مسئله نمیده. حالا میلیاردها دلار در جاهای دیگه برای پروژه های دیگری هزینه میشود، ولی سلامتی مردم در دستور کار نیست. آسیبی هم که به مردم و محیط زیست وارد میشه نمودارها، مدلها به ما نشون میده که روز به روز در حال افزایش هست و این روند میتونه تعداد کسایی که جون خودشونو به خاطر آلودگی هوا و سایر مشکلات محیط زیستی از دست میدن در آینده نه چندان دور به میلیون ها نفر برسه، که وضعیت کنونی حاکی از اون هست که حاکمیت براش مهم نیست و متاسفانه مردم هم آنچنان که باید و شاید در مقابل سیاست های حکومت برای این وضعیت واکنش نشون نمیدن و مطالبه گر واقعی نیستن. مردم باید مطالبه گر باشن برای سلامتی خود و محیط زیستشون.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که خودروها با سهمی 70% متهمان ردیف اول آلودگی هوا در تهران هستند. از منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، میشنیدیم که ساکن آلمانه. عزیزان، مایل هستیم از شما بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 صدا و نظر خودتون را به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اوکراین انتقال گاز از یک خط لوله که از دوران شوروی سابق گاز روسیه را از راه اوکراین به اروپا منتقل می‌کرد متوقف کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد روسیه از به گفته او خون مردم اوکراین پول بیشتری به جیب بزند. اردشیر طیبی.
انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند روز اول ژانویه 2025 دوازدهم دی ماه متوقف خواهد شد و به احاطه طولانی روسیه در تأمین گاز اروپا پایان خواهد داد. خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند قدیمی‌ترین مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا است که سابقه آن به دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق باز می‌گردد. آخرین قرارداد بین مسکو و کیف برای انتقال گاز از این مسیر 5 سال پیش تمدید شد و تاریخ انقضای آن آخرین روز دسامبر سه‌شنبه 11 دی ماه بود. شرکت انتقال گاز اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه ادامه انتقال گاز از طریق این خط لوله را درخواست نکرده است. رادکسی دروسکی وزیر امور خارجه اوکراین نیز در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که پوتین میلیاردها دلار برای ساخت خط لوله نورد استریم و دور زدن اوکراین و باجگیری از اروپای شرقی با تهدید قطع گاز هزینه کرده بود، اما به گفته آقای سیدروسکی اوکراین امروز توان پوتین برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا را قطع کرده است. وزیر امور خارجه اوکراین این اقدام را دستاوردی دیگر پس از گسترش ناتو به فنلاند و سوئد خوانده است. در پی تهاجم نظامی مسکو به اوکراین در اسفند 1400، اتحادیه اروپا وابستگی به گاز روسیه را در حد چشمگیری کاهش داده است. به همین دلیل کارشناسان پیش بینی می‌کنند که توقف انتقال گاز از مسیر اوکراین بر بازار انرژی اروپا تأثیر چندانی نخواهد داشت. اما از منظر ژئوپلیتیک قطع صادرات گاز روسیه از مسیر اوکراین اهمیت بیشتری دارد. از زمان شروع تهاجم نظامی به اوکراین در حدود 3 سال قبل سهم روسیه در تأمین گاز مورد نیاز اروپا در مقایسه با آمریکا، قطر و نروژ به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر کاهش چشمگیر واردات گاز از روسیه در کندی رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و هزینه زندگی مردم در اکثر کشورهای اروپایی نقش مهمی داشته. صادرات گاز به اروپا از دوران اتحاد شوروی آغاز و در دو دهه اخیر افزایش یافت. قبل از شروع تهاجم نظامی به اوکراین، حدود 35% از گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد. در حدود 3 سال گذشته، اکثر خط لوله‌های انتقال گاز روسیه به اروپا، از جمله خط لوله بلاروس تعطیل و خط لوله نورد استریم که از مسیر دریای بالتیک به شمال آلمان می‌رسید، منفجر شد. خط لوله دوران اتحاد شوروی گاز استخراج شده در ناحیه سیبری را به شهر سوجا، واقع در ناحیه کورسک در غرب روسیه منتقل می‌کند که اکنون در تصرف ارتش اوکراین است. این خط لوله با عبور از خاک اوکراین به اسلواکی میرسد و در آنجا به دو شاخه تقسیم، یکی به جمهوری چک و دیگری به اتریش ختم میشود. گزارش آکی است که دولت اوکراین حاضر نشده است در مورد تمدید قرارداد انتقال گاز از طریق خط لوله این کشور مذاکره کند. با فسخ این قرارداد، اوکراین سالانه حدود 800 میلیون دلار حق ترانزیت را از دست خواهد داد و درآمد شرکت روسیه گازپروم نیز از محل فروش گاز به اروپا حدود 5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد که روسیه در سال 2023 از طریق خط لوله اوکراین حدود 15 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرده است که معادل 8% از صادرات گاز این کشور به اروپا در دوران اوج آن در سال‌های 2018 و 2019 از طریق خط لوله‌های متعدد بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و اما بشنوید که منصور یاقوتی با نام ادبی گلباخی از نویسندگان با سابقه ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. مردی که رسانه‌ها از او به عنوان چخوف ایران یاد کردند. مصطفی خلجی.
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانوادش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخیه. من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من کسانی که کودکی من را خواندن با بخش از دوران آشنا هستن.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت. کودکی من، داستانه یاودره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغ و فراز مادیانکو. خواننده ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش، چاپ 10 خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11 بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشم هیچگاه، این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و همدردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار این نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد، کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شوهرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیم تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این نوع حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور در تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سال سکوت کردم و چیزی ننوشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را به آثار یاقوتی مجذوب می‌کند، حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جامع پاسخ دادن فضیلته. همه آرزوامون خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمانگرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمانگرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمان گرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
درباره منصور یاقوتی فقید از مصطفی خلجی میشنیدیم. نگاهی به گذشته کنیم. 5 سال پیش در چنین روزی وقتی از خواب برخاستیم، در خبرها شنیدیم که سازمان جهانی بهداشت در عین ناباوری از مواردی از ذات‌الریه مرموز در شهر ووهان در چین آگاه شده که کمی بعد روشن شد که چیزی نیست جز کووید 19 و پس از اون پاندمی مرگبار کرونا جهان رو برای همیشه تغییر داد. سازمان جهانی بهداشت در 5 سالگرد آغاز این پاندمی نفسگیر به میلیون‌ها قربانی این بیماری ادای احترام کرده، اما در کنار گرامی داشت یاد همه قربانیان، سوال اینه که جهان و جامعه پزشکی تا چه اندازه از اون دوران آموخته و تا چه اندازه آماده رفتن به مصاف موقعیتی مشابه هستیم. دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و پژوهشگر بیماری‌های عفونی در آمریکا.
5 سالگرد شیوع جهانی کووید 19 یادآور پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم بوده، دورانی که بسیار پرهزینه بود و به قیمت جان بیش از 7 میلیون انسان و بیماری نزدیک به 800 میلیون نفر و با ناهنجاری‌های زیاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه بوده. همزمان البته این دوران آزمون بزرگی هم بود برای دانش و تکنولوژی پزشکی. بزرگترین پروژه پردازش و ساخت واکسن و دارو با سرعتی سرسام‌آور در این مدت انجام شد. تکنولوژی واکسن mRNA توانایی بی‌نظیر خودش رو برای تولید سریع واکسن به نمایش گذاشت و جان میلیون‌ها انسان رو نجات داد. این آزمایش طبیعی بزرگ علاوه بر این پیشرفت‌هایی که در تیش ظاهر شد، ضعف‌های خیلی زیادی رو هم ظاهر کرد، از ناتوانی‌های لوجستیکی و ضعف سیستم‌های بهداشت عمومی برای کنترل پاندمیک تا نمایش قدرت تخریبی تئوری‌های توطئه مبنی بر اطلاعات غلط که با سرعت سرسام‌آوری در فضای مجازی منتشر می‌شد و جان بسیاری از انسان‌ها را در مخاطره قرار داد. در این دوره یک ضعف بزرگ واکسن mRNA هم مشخص شد که اون هم ماندگاری کوتاه مدت اثر بخشی آن بود، ضعفی که احتمالاً به تغییرات مکرر ویروس هم در این مدت کمک کرد. جامعه بشری و به خصوص جامعه پزشکی و بهداشت عمومی درسای خیلی گران قیمتی از این پاندمی گرفتن که میتونه برای پیشگیری و مقابله با چالش‌های از این نوع در آینده به کار گرفته بشه.
ما انسان‌ها هم درس‌های بزرگی گرفتیم. کرونا جهان رو برای همیشه تغییر داده و از ما آدم‌های میشه گفت که قوی‌تری ساخته. از دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و پژوهشگر بیماری‌های عفونی در آمریکا می‌شنیدیم. اما پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشون داده که هر نخ سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر آدمیزاد کم می‌کنه، آماری که بیش از برآوردهای قبلی است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ‌های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم در مورد مضرات کشیدن سیگار، یعنی اگر 3 سیگار بکشید احتمالاً 1 مجله رادیو فردا، 1/22 رادیو فردا رو از دست میدیم. عزیزان سیگار نکشید. و ما به پایان 22 رادیو فردا میرسیم. 2420-725-9730 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. عزیزان هر کجا که هستید و هر چه میکنید خاموش نمونید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.